ببینیم چجوری تمام شده. یعنی الان ما برای این سه تا فعل ابدا حکم نمی کنیم که واو میخواد یا نمیخواد. حالا اینجوری تمام میکنیم، یک او در نظر بگیرید و نشسته است، این رفته نقص داره درست، ولی نشسته است کامل. آیا میتونیم به کمک این اونم رو تکمیل کنیم یا نه؟ یعنی اگر است را برداریم و بیاریم اینجا، آیا این فعل کاملی میشه؟ بله، او رفته است و نشسته است. وقتی اینجور بشه اینا وجه وصفی نمیگیرن و حرف واو هم میخوان. اما اگر بگیم مثلا او بوده اما زود رفت، مثلا این جمله غلطه. چرا؟ اما نمیخواد، واو هیچی نمیخواد، بوده زود رفت. البته این جمله قشنگی هم نیست. اگر از من حرف شنوی دارید، اصلا چرا آدم اینجوری حرف بزنه؟ کدوم آدم حسابی در حال عادی میره بیرون مثلا بگه که آقا اون کتاب رو اونجا برداشته به من بده؟ هیچ کس نمیده. پس ما فعل را کامل میکنیم، او رفت و نشست، یا رفته است و نشسته است، هیچی را داره. خب علتش اینه که حالا مینوشن، اگه نمینوشتن ما نیازی نداشتیم به این مطلب. شما فعل تکرار کنید چه ایراد داره؟ 20 بار تکرار. اما حالا چون هست ما داریم میگیم بالاخره وجود داره. فرض کنیم یه بیماری هست، حالا چجوری با این بیماری برخورد کنیم؟ او آمده به زودی برمیگردد، این را میگیم وجه وصفی یا نه؟ یعنی آیا میتونیم اینجا واو بذاریم یا نمیتونیم؟ بله، او آمده و به زودی برمیگردد، این جمله درسته؟ نه. چرا؟ برمیگردد هیچی نداره. میگید بر آمده، اینو تکمیل نمیکنه. میگردد آمده میگردد هم معنی نداره. پس از این هیچی نیست که بتونیم مونتاژ کنیم، ببریم بچسبونیم اینجا بگیم این به کمک اون کامل شد. بنابراین این واو نمیخواد. چه بکنیم که بتونیم واو بزنیم؟ او آمده و به زودی، مثلا چی بگیم؟ نه آقا خواهد رفت هم یه اشکال رو داره. آمده و به زودی برگشته بود مثلا، یا رفته بود، این درسته، واو میخواد. برای که اینجا یه چیزی داریم که به اینم میخوره، اگر بذاریم اینجا میشه چی؟
آمده.
منظور ما این است که ما وقتی میگیم دیده یا رفته، این فعل ناقصه. حالا که این فعل ناقصه، یا این به کمک فعل بعدی تکمیل میشه یا نمیشه. اگر به کمک فعل بعدی تکمیل بشه این واو میخواد، اگه تکمیل نشه واو نمیخواد. حالا هر جور فرض کنید دیده و شناخت، دیده و شناخته است، دیده و شناخته بود، شما بعد حکم بکنید کدوم درسته کدوم غلطه. دیده و میشناسد، دیده و شناخته باشد، دیده و خواهد شناخت. ببینیم کدوم ها درسته. اول این رو نگاه میکنیم، آیا این داره چیزی مناسب اینجا که کمه؟ نداره. پس این جمله غلطه، واو نمیخواد، واوش رو برمیداریم. درسته، او مرا دیده شناخت. درست مثل که میگید من گشت رو بر نداشته بل کردم، این اینه، یه جمله دیگه نیست. یا میگید مثلا سلطانی عینک به چشم زده درس میده، عینک به چشم زده درس میده، این دوتا جمله نیست که، قید حالت منه. او مرا دیده شناخت، یعنی به محض دیدن شناخت. این یکی چی؟ این درسته، چون است اینجا بذاریم میشه دیده است. اینجا چی؟ درسته، او مرا دیده بود و شناخته بود. برای که خوشگل بشه از یک بودش فاکتور گرفتیم، او مرا دیده و میشناسد، اشتباه، چون این با چیزی مناسبه این نداره. دیده و شناخته باشد میشه، چرا؟ یعنی او مرا یه شاید میخواد، شاید اون من رو دیده و شناخته باشه. خواهد شناخت چی؟ غلط. چون خواهدم بذاریم اینجا میشه خواهد دیده، باز اینو تکمیل بده. این موردی که این فعل ناقص بمونه و با فعل بعدی هم کامل نشه میگن این دارای وجه وصفی است، یعنی فعل نیست، حالت صفت به خود گرفته. مثلا میگید سلطانی تخت پاک کن به دست گرفته روی تخت می نویسد، یعنی در حالی که تخت پاکم به دست گرفته است. این همیشه حالت قید حالت بود. اغلب اینا در نوشته اشتباه می کنه و این راهش به همین سادگی است. یا اون چه این کم داره تو بعدی هست یا نیست. اگر اون چه کم داره اونجا هست، این وجه وصفی نیست. اگر چیزی که کم داره اونجا نیست، پس وجه وصفی هست. وجه وصفی باشد و نمیخواد، نباشد و میخواد. جن و بسم الله است، خلاصه نسبت عکس داره. خب و اما بله، در گفتار اصلا کسی اینجوری نمیگه که هم فعل رو کامل به کار ببرن. محال است کسی در حرف زدن فعل ناقص اینجوری بگه، بگه من دیروز رفته، هیچ کس نمیگه یا رفتم و برگشتم، یا رفته بودم و اونو دیده بودم. نمیگه من اونجا رفته و اونو دیده بودم.
نه، اگه بخواد بگی اون
خیلی خوب. متوجه است. باشه، ولی عملا قیده. واو نمیذاریم برای که ما تلقی جمله نداریم. اگر تلقی جمله داشتیم واو میذاشتیم. اصلا از همینجا گفتم. بالاخره فعله. ببینید ما یه وقت میگیم که اول صبح از خانه بیرون آمدم، یه وقت میگیم صبح که شد بیرون آمدم. فرقی که در محتوا نیست. این هم ما وقتی میگیم اول صبح میتونیم فعل ازش بفهمیم. الان میگید مثلا من عینکم را به دست گرفته حرف میزنم، یعنی عینک به دست گرفته حرف میزنم، یعنی دو کار میکنم، ضمن این که عینک را به دست میگیرم حرفم میزنم. یکیش قید حالت من. شما میگید که ماشین بوق زنان آمد. بوق زنان آمد یعنی چی؟ میگه یه فعل دیگه نیست، تلقی نیست، یعنی در حالی که بوق میزد اومد. اینا هم اینجوره. مسئله این است که ما موقعی تلقی فعل میکنیم که این کمبودش جبران شده باشه، وگرنه ما میگیم این حالت حالت قید حالت هست. مثل که مثلا عبا به دوش گرفته به منبر میرود. حالا شما میگید عبا به دوش گرفته به منبر میرود، فرقی در عمل که نمی کنه. ولی فرمای شما به همین دلیل هم بوده که بعضی ها دیگه واوم میذارن، تلقی میکنن این 100% فعله، بنابراین میگن یک جمله شد واو میخواد. اونایی که تلقی فعل ندارن میگن یک جمله نیست و فعل نمیخواد و واو نمیخواد ببشه. خب تا چه حد باشه؟ نه، اگر ما نخواهیم شسترفته و زیبا بنویسیم هیچ ایراد نداره. تکرار فعل، شما تاریخ به یقین نگاه کنید، 20 تا فعل اگه کنار هم بوده اورده از فساحتش هم هیچی کم نشد، با اینکه مال 1000 سال بشه. اما خب حالا میخوان آرا تزیین کنن، چه اشکال داره؟ تزیین میخواد بکنید با قانون خودش بکنید، حرفی که نیست. ولی توصیه نشده که حتما اینجوری بنویسم. این اتفاق قدیم اصلا نیست، این از دوره صفوی به بعد اینجور نوشتن مد شده. البته بعد در کلیله و دمنه چند موردی هست، نه به شکل واقعا که وجه وصفی باشه، نه. اونجا هر جا آورده فعلش هم به قرینه تو فعل بعدی ذکر کرده، دو سه مورد ذکر نکرده. اینا حد میزنن که کاتبان اشتباه کرده. ولی قبول کنید که کلیله و دمنه آغاز نثر چیه؟ مصنوعه، آغاز نثر فنی و استادانه است. کلیله و دمنه نمیخواد حرف بزنه، میخواد هنرش هم نشون بده. خب حالا بفرمایید که حرف ناتمامی داریم. من اینجا چه مسائلی گفتم غیر از اون خود نگارش درباره انواع نوشتن، مقاله، گزارش، اینا چی گفتم؟ مقاله رو نگفتم. ولی امروز چون یه مش کتاب آوردم اجازه بدید که چون دوباره حوصله ندارم اینا رو بگردم، حد اقل بریم توی اون گرده و جلسه بعد راجع به مقاله صحبت کنیم. اون چیزی که من امروز میخوام بگم مسئله سفرنامه است، یعنی سفرنامه نویسی. فکر میکنم اونجا هم احتمالاً اونجا باید باشه، درسته؟ اصول کلیش هست، نوشتن نمیخواد. و اگر صحبتی هم بود سوال بفرمایید. از اسم سفرنامه میدونیم چه جور کتابی است و همینقدر عرض کنم که تاریخ ایران حداقل مدیون سفرنامه است. اگر ما از دوره باستان خودمون یونانی هایی نداشتیم که سفرنامه خودشون راجع به ایران بنویسن، ما اصلا تاریخ اون دوره برامون مجهول بود. الان ما هر چی داریم از هرودوت، تو کتاب تواریخ و جستگوریخته تو آثار یونانی، بدون استثناء اونها همه برگرفته از نوشته های کسانی هست که به ایران آمدن و دیدن. بعد هم شما نگاه کنید از بعد از اسلام، ابن بطوطه، نمیدونم فرض فرمایید که اون سفرنامه های دیگه خیلی هستن از اینا، کلاویخو فرض کنید، بعد بیاد این مرتر شاردن. الان سفرنامه شاردن مهمترین مرکز دوره صفوی ماست. ما حتی از دربار و توی حرمسراهای اونا خبر داریم، ولی تنها مرجع ما سیاحتنامه شاردن. علتش هم این است که خارجی ها وقتی می آمدن مسائل توجه اونا را جلب می کرد. فرض کنید این اهالی مثلا قم ممکنه رفتن به حرم را هفته یه بار هم نرن، برای اینکه اینجا هست و معتقدم سر فرصت میریم. شما مشهد که بودیم اینجور بود، مثلا میرفتیم زیارت، ده روز سرمون میزدن، دوممون میزدن تو حرم بودیم، صبح اونجا، ظهر اونجا، شب اونجا، و آخر شب میامدیم مسافر کنه. بعد من 4 سالی که رفتم اونجا درس بخونم، ما یه بار میرفتم. علتش حالا نمیدونم شما چجوری هستید، این واقعیه. این است که خارجی ها چیزهایی توجهشون رو جلب کرده که اصلا ما نمیدونیم، به فکر نیست. در دوره قاجار سفرنامه‌ای که نوشتن میتونم بگم اصلا اساس تاریخ مال اوناست، برای اینکه اینا بعضیشون تو درد، مثلا سفرنامه پزشک بلژیکی ناصرالدین شاه از دوز و کلک های توی دربار او خبر داده که چه میگذشته. سفرنامه میرزا ساله مثلا به اروپا، این اولین برخورد های یک ایرانی با تمدن مثلا غرب. غرض این است که سفرنامه از قدیم ترین ایام یکی از انواع نوشته های بسیار مهم بوده و الان هم حالا من معرفی خواهم کرد. میبینید نه تنها کهنه نشده که ارزشمون بیشتر هم شد. اما من تقسیمی انجام دادم در مورد این سفرنامه ها که البته تقسیم بنده است، ممکنه شما در اسمگذاری ها ایراد بگیرید، خب با هم بحث میکنید چه اشکال نداره، ولی اجازه بدید اول اون بحث بشه. سفرنامه اولیش ما میگیم سفرنامه تمثیلی. زمین تا یادم نرفته عرض کنم که من کتاب نامه آینه نگارش را اینجا بود براتون آوردم، برای خودتون زیراکسی تگه بفرمایید. حالا بفرمایید اون چه کتاب راجع به آینه نگارش، کتاب غیر از کتاب درسی ها بوده، اینجا جمع آوری شده و قشنگ میتونید حداقل برای
نشر دانش سال هشتم شماره چهارم خرداد و تیر 67 کفایت میکنم.
عرض کنم در چاپ جدید کتاب آستان قدس هم راهنمای نگارش و ویرایش هم امروز نگاه کردم دیدم چیزی که اضافه کردن یک کتاب نامتش اضافه کردن از این قبیل، ولی این تکمیل تره. سفرنامه تمثیلی علتی که من اسم گذاشتم روی خود لغت تمثیله، نمیدونم لزومی داره یا نه، ولی گمان میکنم برای که شکل سفرنامه تمثیلی بدونیم خود تمثیل هم بد نیست، با توجه به اینکه اصلا خود تمثیل هم الان هنوز ارزش خودش را حفظ کرده. تمثیل قصه ایست که خودش درست نیست، یعنی اصلا کسی به فکر راست یا دروغ بودن اون قصه نیست، اما در اون یک پیام مطرح میشه، اون پیام خیلی مهمه. فرض کنید تمام فیلم های کارتون اینا مسلماً ماجراهاییست که درست نیست. اتفاقا نقدی گمان میکنم دوستان اینجا نوشتن راجع به قلعه ایوانات، دوستانی که اینجا هستن نوشتن یا از جای دیگه به من داده شده. خود داستان قلعه ایوانات یک تمثیله، یک گوشه‌ای برای که الان هم کاربرد داره. خواستم ببینید این کتاب، این همه معروف، کلش تمثیله. بعضی وقتا آدم میخواد حرفی بزنه، این حرف رو راست مشکل یا جذب طرفی که مستمع هست زیاد نیست، اینا میان به شکل قصه. فرض کنیم ما به بچه کوچیکی که کتابمون رو تو خونه خطخطی میکنه یا شلوغ میکنه براش قصه بگیم، قصه ای از دوتا خرگوش و دوتا ایوون، هرچه دل اون میخواد، دوتا موش، و بعد بگیم که ها یه روز اون موش کوچولوه هی میرفت کتاب برادرش مثلا خط خطی میکرد، تا اینکه یه روز عصبانی شد برادر بزرگه، موش بزرگ رو چوب برداشت و زد، حالا دم به اون برادر کوچیکه کنده شده، بردنش بیمارستان آمپولش بزنه و بدوزه، دکتر دوا بزنه. باور کنید بچه از هر موضوعی بهتر مثلا میگه. دلیل دیگه که من اصلا خواستم اینو ترک کنم این است، الان در تطبیقات حوزه بسیار باید به اینجور قصه ها ارزش بدن. مثلا قصه مایسیا کوچولویی که اون همه حتی در اروپا و نمایشگاه دنیا هم جایزه برد یک تمثیل بود، کاملا قصهش که راست نبود. مایسیا کوچولویی با اون شکلی اگر هم بوده که ما نرفتیم حرفاشو بشنویم. یا پرستوهای در ری پیچار، خوشبختانه بعد از انقلاب این مسیر هم باز شده، یعنی در ما دیگه کم کم روش تبلیغمون هم باید در نوشتن عوض کنیم. بهترین راه قصه هاست برای بچه ها. شما اگر بدونید اروپایی ها چه استفاده ای از قصه میبرن باور نمید، اونا الان فلسفه شون به داستان است. انشاءالله یک جلسه هم راجع به داستان صحبت خواهد شد. شما الان فلسفه سارتر تمام توی قصه میبینید، اصلا نیومده همینجوری بنویسه، یعنی اونها میدونن کاربرد قصه چیه. اما اون چیزی که الان ما میگیم تمثیل اختصاصا یعنی قصه هایی که ما برای ابلاغ یک پیام میسازیم اما خود قصه اصالتا صحیح نیست، ممکنه هم صحیح باشه ولی کسی به صحت و سقممون کار نداره. فرض بفرمایید من باید بالاخره قصه بگم. دوست زلیخا رو همه میدونید در قرآن، ولی من عمدن این داستان را که به شکل تمثیل ازش استفاده شده میگم. توی هفت اورنگ جامی از داستان یوسف زلیخا استفاده اینچنینی شد. اساس داستان همان است که در قرآن آمده، یوسفی هست و با همون ابعاد شخصیت زلیخایی هم هست و یوسف تو چا میندازند، و یعنی مقدمات به اضافه یه مقدار لفت و لعاب همان است که در قرآن کریم آمده. اما از لحظه ای که حضرت یوسف را میبرند به مصر جهتگیری جامی عوض میشه. اونجا زلیخا، ببخشید، یوسف سه تا عاشق داره. یک زلیخا که حالا خواهید دید که از اینا چه استفاده میکنه. دوم دختری است به اسم بازغه. سوم یک پیرزن. موقعی که حراج شروع میشه، زلیخا خودش نیامده، پول داره و پول همه کار انجام میده. حراج هم هست، تا دو برابر وزن یوسف طلا و جواهر قیمت گذاری شد. زلیخا رو دست نمی میزنه، برنده این مزایده میشه. بازغه دختری است که درست لحظه ای که معامله تمام شده، با شترهای لبریز از پول میرسه و از دستم را میزنه زیر گریه. یوسف صداش میکنه، بیا اینجا خواب. چرا گریه میکنه؟ میگه آمده بودم تو را بخرم و از دستم رفت. میگه مرا برای چی میخوایی؟ ببینید استفاده این تمثیل اینه. هیچ هم مهم نیست، قرآن یه چیز دیگه گفته. این بابا که نمیخواد قصه بگه، این داره حرف دیگه ای در قالب این قصه میگه. میگه من میدونم تو زیباترین مرد دنیایی، دوست دارم. میگه پس تو زیبایی رو دوست داری؟ میگه بله. میگه خب پس بیا آدرس میدم برو از انبارش تحویل بگی. میگه انبارم داره؟ میگه بله. کی؟ خود خدا. اون یک میلیارد میلیاردم خواسته زیباییش رو در وجود من به نمایش بگذاره. من چیزی نیستم، من 60 کیلو 70 کیلو گوشت است. پس فردا زرد و ضعیف میشم میمیرم. بازغه بلا فاصله هوشیار میشه، میگه پس من چه احمق بودم که اصلا از راه دور آمدم برای خریدن تو. ای کاش اول چشمم روشن شده بود. این از ماجرا هست. حالا خانم گفت نتیجه گیری ها. پیر زنه وایساده از اونم نمیده. بهش گفتن ننه جان تو اینه هم حرف خود جامی، البته اون بشه، تو اصلا با چه پولی میخوای یوسف رو بخری؟ گفت با همین کلاف نخ. گفتم تو خودت هم مسخره کردی اما. گفت این کلاف نخ هم آوردم که تو حراج ران بدن، چون میدونید حراج همینجوری ران نمیدن، باید حد اول پول داشته باشه. گفت خب پس بره چی وایسادی؟ معاملم تمام شده. گفت من از اولش هم یوسف را نمیخواستم، ولی کجا میتونستم این نل را بر خود بخرم که نیام به دیدن این زیبایی که جهت نمای من است به سوی خدا. من اینجا وایستادم از اولش هم یوسف نمیخوام، الان هر که میخواد ببره. تا اینجا وایستاده من هستم چون دیدن اون ایمان من را به خدا بیشتر میکنه. اما زلیخا جسم یوسف را میخواد و بهش نمیرسه. این تیکش با قرآن هماهنگ. اما جایی که این شروع میکنه ادامه میده، قرآن دیگه سکوت میکنه. جامی میگه که بله زلیخا ماند و کور و بالاخره پیر شد و دیگه چیزی نمیدید، اما از راه گوش حتی صدای سوم اسب یوسف را میشنید، میشناخت. بچه ها مسخرش میکردن، داری زلیخا یوسف داره میاد. میگفت نه، این اسب یوسف نیست. تا یه روز رفت جلو و گفت من عرضی دارم، حرفی دارم، چون دیگه یوسف پادشاه مصر شده بود. گفت خب اینا بیارید دربار ببینیم چی میگه. بعد که رفت دربار گفت چی میگی؟ گفت من همون زلیخا هم. گفت اه پس خدا اصلاً ادبت کرد. گفت ولی اون زلیخا نیستم، جسم اون زلیخا هست. فکر به کلی عوض شده. من یکی این که کور شدم، کاری کن که یک بار دیگه جمال تو رو ببینم. تعبیر کردم به این که من دیگه تو را نمیخوام به عنوان جسمه، دلم میخواد اون زیبایی را به عنوان یک نردبانی برای کمال ببینم. و دعا کرد. البته داستان میگه که اصلا دعا کرد یوسف، زلیخا جوان شد و با او ازدواجم کرد. بعد نتیجه گیری جامعی میگه عشق سه مرحله داره، عشق واقعی سه مرحله داره. اول اینه، یعنی عشقی که دوتا جسم ما میخواد و بهش نمیرسه. کی رسید به یوسف؟ موقعی که کور شده بود. این کور در تمثیل معنی داره، یعنی چشم ظاهر بینش بسته شد. و از صدا تشخیص میداد، یعنی اینجا با همه وجود درک میکرد. مسئله درک مادی مطرح نبود. بازق عشقی است که ناگهان خیلی زود به کمال میرسه و این کاملا به کمال رسیده. زلیخا هم موقعی به عشق واقعی رسید که تبدیل شد به پیرزن. یعنی حالا ما میفهمیم چی میخواد بگه. مراحل عشق را، چون مولوی هم همینو میگه، عشق ها گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را به دانسور رهبر است. پس ملاحظه میفرمایید که داستان را که اصلا در قرآن هم نیامده، هیچ تاریخی هم نمیگه قصه یوسف اینجوریست، این گرفته و مسئله را خودش را توش مطرح کرده. نمونه دیگرش روایتیست در باره حضرت علی که سعدی میگه یکی مشکلی برد پیش علی، مگر مشکلش را کند منجلی. امیر عدوبند مشکل گشای، جوابش بداد از سر عقل و را. حضرت علی جواب دادن. یکی تو جمع سعدی میگه بگفتا چنین نیست یا بوالحسن، جواب تو اشتباه. حضرت علی فرمودم که خب تو اگه بهتر میتونی بگو. اون گفت. بعد سعدی میگه پسندید از اون شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر صواب. و حالا نتیجه گیری میکنه که آقا تو که دیگه از علی علیه السلام بالاتر که نیستی، هیچ وقت به حرف خودت اعتماد نکن. امکان داره این اعتماد بده اشتباه میکنه. حالا شما میگید که این روایت مجهوله. اصلا سعدی روایت نمیگه که مجهوله. خواستم بدونید تمثیل اینه. یا مون دید موسی یک شبانی را به راه کوه میگفته خدا و اله، تمثیل روایتی بر حضرت موسی که نیست.
همه نسبت دادن به علی این مسئله را جنب شرعی داره، یعنی شما دید نسبت به که از علی قبول کرد که اشتباه کرده.
بله.
و این خلاف اون اعتقاد.
ببینید من اصلا بودی که من نگاه میکنم
درسته
با بود
نسبت این اشتباه به از تردی میگم.
حالا این بهتر از کسی وارد جایی که امکان داره اشکال پیدا بشه نره. اما ببینید سعدی یه رندی کرده، محال بود اگر بعضی شخصیت ها رو انتخاب کنه اونا به اشتباه خودشون به این حد. این میخواد بگه حضرت علی واقعا واقع بینه، اون داره تعریف میکنه، عیبجویی نمیکنه. یا اونجایی که مثلا مولوی موسی رو انتخاب کرده، آخه دلیل داره. موسی تو خود قرآن هم پیامبریست خشن، میگه از کوه طور برمیگرده هارون را شروع کنه کتک زدن، که اعتراض میکنه که چرا میزنی که گوساله پرست شده بودن. یا قبلا با مشت زده یه قبطی رو کشته. بله؟ نه اون مسئله دیگری است، اما واقعا خشنه موسی از نظر اخلاق. ببینید این بوده قرآن، ولو این که پروردگارم گفته بود چرا گوش نکرد، برادرشو کتک زد دیگه. ما نمیدونم. بله؟ این هم نکته ایست. به هر حال حالا ما را توی ریزکاری ها وارد نکنید. من میخوام بگم این هنر مولوی این است که عیسی آدمی نیست که به کسی اگر هم بگه به خدا چارو قد دوزم کنم شانه سرد، این تیپی که از حضرت عیسی ما میشناسیم بگه گفت موسی های خیره سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، که اون بدبخت بره تو بیابون رو گریه کنه و بعد ندا به موسی برسه که و ای آمد سوی موسی از خدا بنده ما رو چرا کردی، جدا الاخر که بعد نتیجه میدید. نتیجه مهمه که مولوی میگه هیچ آدابی و تقدیمی مجو، هرچه میخواهد دل تنگم ببین. من نمیخوام بگم این فکر او درسته نه غلطه، باز از حضرت عیسی هم استفاده کرده. عیسی به رأی دید، البته این مال ناصر خسرو، یکی کشته فداده حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زاد، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. این هدف و نتیجه اینجاست. انگوش مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتن مشت. یعنی دنیا نزدی خوردی. قصه هایی که از قول ایوانات میگن اینا همه از این قبیله. یک تیپ سفرنامه هم اینجوریست. حالا که ما تمثیل شناختی میفهمیم این سفرنامه ها ابدا سفرنامه نیست. بهانه ای شده این شکل تا نویسنده پیام و حرف خودش رو نشون بده. از قدیم ترین هاش ما باز میترسیم، چون من متخصص نیستم واقعا چیزی بگم یه جایش عیب پیدا کنه، ولی ظاهرا قدیم ترین سفرنامه این چنینی مثلا در خود تورات هست، تورات فعلی، مثلا مکاشفه یوحنا. دقیقاً با کاشفه یوحنای هم چه سفری است. دیدم اسب‌های آغشتینی بر کوه آمده بودند و به کمک ما آمدند و خب این خودش یک نوع رویایی از اون قبیل است. اما اون چه که ما الان در اختیار داریم قدیمترین این گونه سفرنامه ها دو تا هست که من آوردم. سفرنامه های قوچانی که اسبودی تقلیدی است از همین کمدی الهی دانته. محتوا فرق میکنه اما شکل و به اصطلاح استخوان بندی همینه. حالا من عرض خواهم کرد. این سه جلد البته این کتاب در نوع خودش در دنیا شاخصه و مسلماً هم دیگه با این شکل دولت اجازه چاپ نخواهد داد، برای که توش شکل داره، هر سه چهار صفحه شکل داره و اینها البته بعضیاش با معیار اخلاق فعلی ما جور در نمیاد. مثلا این تو دوزخ میگه دیدم یکی لخ وایساده و سر نداره، عین اون چی که گفته نقاشانی. ببینید هر دو سه ورق یک شکل داره و خب رعایت عفت از دید اسلامی که نشده، چون اونا اروپایی بودند و دوره تابوت هم همینجوری چاپ شده و همین دلیل هم قیمت یعنی 4-5000 تومان اگه گیر بیاد. سه جلد البته با هر کدام با این قطر. اما این چی میخواد بگه که این قطر دنیا معروف شده؟ اولا این سفر به قدری دقیق گفته، نقشه بهش رو دوزخ داده، یعنی آدم خواننده سطحی واقعا باور میکنه که این سفر واقعی است. حالا یه تیکه کوچولوی من میخونم چون نحوه در آمدن در کار هم مهمه. ببینید، در نیمه راه زندگی ما خیشتن را در جنگلی تاریک یافتم، زیرا راه راست را گم کرده بودم. از همینجا خواننده دقیق میفهمه که این نیمه راه زندگی یعنی سفر ما به سوی تکامل و به سوی بهشت یا دوزخ در واقع. و چه دشوار است وصف این جنگل وحشی و سخت و انبوه که یادش ترس را در دل بیدار میکند. چنان تلخ است که مرگ جز اندکی از آن تلختر نیست. اما من برای وصف صفایی که در این جنگل یافتم از دیگر چیزهایی که در آن جستم سخن خواهم گفت. درست نمیتوانم گفت که چگونه پای بدان نهادم، زیرا هنگامی که شاهراه را ترک گفتم سخت خوابالود بودم. خوابالود یعنی کسی که نمیتونه بین واقعیات را حقیقت و مجاز فرق بده. اما چون به پای تپه‌ای در آخران دره که دلم را چنین به وحشت افکنده بود رسیدم، روی به بالا کردم و دامنهای تپه را دیدم که جامعی از انوار آن سیاره که در همه کوره راه ها راه نمای کسانه است برتن کرده بود، که اینا شکلش هم هست. یعنی به پشت سرم نگاه کردم بعد، یعنی که زندگی خودم را چی؟ ارزیابی کردم و دیدم که نه، هنوز نور امیدی هست. بعد چون ما نمیخوایم که همه اینا بگیم، که میرسه به جایی که یک دفعه پریشان است. از کجا بره صدایی به گوشش میرسه، میگه تو کی هستی؟ جواب میده که من ویرژیل هستم. البته اون اسم اصلی خودش میگه و لقبش همون ویرژیل، شاعر معروف روم باستانه که خیلی این بهش علاقه داشته. خب این را شارحان این کتاب سمبل عقل گرفتند. میگه که من در مشکلات زندگی کی به کمکم آمد؟ عقل. حالا این به شکل ویرژیل گفت. اینا میبره توی دوزخ، از تمام مراحل دوزخ میگذرونه، برزخ را رد میکنه، میگه من دیگه نمیتونم تا رو راه نمایی کنم. اینجاست که میبینید آقای قوچانی هم از دو راه نما استفاده میکنن، یعنی استیل از اینجا گرفته شده چون این قدیم تره. بعد میگه چرا استاد تو که تا اینجا آمدی ما رو هم به آخر راه ببر؟ میگه نه، از اینجا تو راه نما خواهی داشت، من نیستم. میگه راه نمای من کیه؟ میگه که بیاتریس. این بیاتریس دختری است که قرار بوده دانته باش ازدواج کنه ولی جوان مرد شده و حالا میگه که اون راه نمای توست. ناگهان روح اون را اتفاقا کتاب نشون داده که روح او اتفاقا در حالا عکسای دیگه یه جا من داره، ولی اون یکی خیلی عکسی هم به چهره‌ای که ارائه داده واقعا حالت معنویات هم درش هست. میگه گفتم استاد چرا تو بقیه راه مرا راه نمایی نمی کنی؟ گفت تو باید به بهشت و تپه سعادت برسی، من نمیتونم تو راه برم. تمام پیام این سه جلد کتاب، بگذریم از انتقادهایی که از اوضاع زمانه کرده، تمام کسانی که فکر میکرده آدم های بدیم توی دوزخ نشون میده که اونجا فلانی را دیدم پدرش را داشتن در میوردن، یعنی از دید خودش اتفاقا درست بوده، یعنی روی نظر شخصی این کار نمیکرده آدم های بد، اما مثلا میگه گردونه دیدم که زن فاحشه ای روی اون نشسته بود و فاسقی هم کنارش بود و چه حیواناتی اون را میکشیدن. دقیقا این را تفسیر کردن. دین مسیحیت را در اون دوران میگه که این فاحشه ای ابزار دست زورمندان اون دوره شده بوده. تمام این حیواناتی که میگه دیدم اینا میکشیدن سمبل یکی از اون خرافات و اینجور چیزا دونستن، یعنی حرفاش همه دلیل و منطق برای خودش داشته، به شکل سمبول هایی گفته. خلاصه میخواد بگه انسان دو تا نیرو میخواد، عقل به اضافه چی؟ عشق. این عشق هم از ایمانه ها، ایمان هم در ذاتشه، یعنی اگر انسان با عقل تنها بخواد زندگی کنه نمیشه. من که البته نمیدونم و نمیخوام خدای نکرده به ساعت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام استفاده میکرده باشم، ولی همه میگن این عشق بود که امام را بازار به فداکاری کرد. عقل به قول عرفا صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. عقل بعضی وقتا نمیگه برو شهید بشو، یا خیلی راحت بیکار در رو. پدر من تعریف میکرد که همیشه خواب میدی، یا به وقتی همیشه میگفت که یا لیتن آکن نامرکن حرفا که تو زیارت نامی کنن ای کاش بود. تا یه شب خواب دید که حالا سرهای کربلاست و امام هم میگم که بیا تو که هی آرزو داشتی الان موقع جانبازی نیست. گفت که خب یبنه رسول الله من که اسب و سلاحی ندارم. با نه نگاهی کردید نه مثلی که کفار زیادند. گفت این اسب و شمشیر من. سوار شد دید رای ندارم، باید پشت تپا. گفت میدونی که چی اینا که زیادن، امام هم که نمیبینه و ما در میریم، خیال میکنن شهید شدیم. به مزی که در حال در رفتن بود از خواب بیدار شد و معلوم شد بهش حالی کردن که تو اهل این حرفا نیست، اینا لغلقه زبانه. این است که باید این دو نیرو با این مشکلات را پشت سر بگذاریم، با این به اوج قله سعادت برسیم. همین حرفی است که ما حالا فهمیدیم، برای اینکه ما میدونیم ایمان را ما داریم، تکنیک غربی ها را نه، اونم را باید بگیریم. اون وقت دیگه ما مسلم و الله اکبر واقعی هستیم، ولی بدون اون فایده نداره. این حرف در همه زمان ها درسته. مسلمان در هند اقبال لاهوری دقیقا این مسئله را میگه، غربیان را زیرکی ساز حیات، شرقیان را عشق راز کائنات. عشق چون با زیرکی هم بر شود، نقشمند عالم دیگر شود. خیز و نقش عالم دیگر بنه، عشق را با زیرکی آمیز ده. یعنی میخوای پیشرفت کنی، تو که عشق و ایمان داری عقلت را هم به کار بنداز، که ما واقعا الان به این نتیجه خودمون رسیدیم و عملا هم داریم میریم جلو. این تیپ چیزا میبینید، این سفر اصلا امکان پذیر نیست، یک حالت رویایی داره و اما نتیجهش درسته. نظیر این عیناً در ایران هم داریم و من حتی حالا باید برم تحقیق کنم که کدوم مقدم بر دیگری هستن. این هم کتابی است به اسم اردابیراف نامه، این مال یک زردشتی است. ظاهراً اون مواقعی که اسلام خوب گل کرده بوده تو ایران و همه مسلمان می‌شدن، مقدمش اینا میگه، میگه که مردم به دینشون سست شدن، بنابراین ما باید بریم از جهان دیگر خبر بیاریم که باز مردم به دینشون پابند بشن. این است که یک نفر از موبدان زرتشتی را انتخاب میکنن به اسم ویراف. اردا همونه که اول اسم اردشی رو اینا هست، یعنی مقدس، کتاب ویراف مقدس. اینقدر این مثلا خواسته طبیعی نشون بده، میگه وقتی آمدن پیش من که تو باید بری به بهشت و دوزخ به خبر بیاری، گفتم من نیستم. چرا؟ گفتم من هفت دانه میدم نونخور دارم، خواهران من مثل زن من هستن و من باید خرجش بدم، دست از من برداری. گفتن نمیشه، تو پاکترین موبد ما هستی از این حرفا. گفتم حاضرم به شرطی که بین همه قرعه بکشی. یعنی میخواد طبیعی بودن قصه را نشون بده. بالاخره میگه سه بار نیزه انداختن و هر سه بار به اسم من خورد. نتیجه این که میره به بهشت و دوزخ و اینم را عکس کشیدم، ولی عکس ها بسیار ابتدایی و مزخرف نشون میده. مثلا یک جا دارن آدم را شقه میکنن، یک جا دارن بارها میخورن، اما عکس های اون بسیار هنرمندانه و درجه هم. خب اینم چیزی شبیه اوناست. مثلا میگه آنجا روان کسانی رو دیدم که از دین برگشته بودن. هدفش اون برانگیختن حس غیرت زرتشتیگری است. این کتاب ما نمیدونیم دقیقاً کی نوشته. مترجمش اول در قرن پنجم یه زرتشتی دیگه است به اسم زرتشت بهرام پژدو، به شعر در آورده که این به شعرش هم داره. ولی حدود 30 سال پیش آقای دکتر رحیم عفیفی که هنوز زندان به خدا سلامتش داره، استاد منم بوده در زبان پهلوی، این را به زبان امروزی در آوردن. البته مقداری البته سبکش قدیمیه به دلیلی که خواستن به شکل قدیم نزدیک بشه. مثلا یه دو ساعت میخونم. پس چینبت پل، چینبت پل اونا معادل چیه؟ پل صراط ماست. پس چینبت پل نه نیزه پهنا باز بود، من به همراهی سروش پاک و ایزد آذر از چینبت پل به آسانی بیباکانه و پیروز گرانه با گذشتم. پس پشتیبانی ایزد مر الاخر و دیگر اونا آمدن برای پیشواز من و چجوری من رو بردن تو بهش رو لاخر. خب ملاحظه فرمایید که همچو قصه هایی واقعیت نداره، اما حالا من یکی دو مورد دیگه نشون میدم. پیام هایی که در بعضی از اینا هست هرگز گونه شدنی نیست. این کتابی است به اسم مصباح الارقا، دانشگاه تهران چاپ کرده، شمس الدین محمد بعد سیری کرمانی. ما میدونیم که در قرآن هم سه نفس، سه مرحله تکامل داریم، اماره و لوامه و مطمئنه. این آمده سیر کمال آدم رو از نفس اماره تا مطمئنه به شکل یک سفرنامه داره بوده. و بعد آمده مثلا گفته در شهر نفس اماره چه محله هاییست، چه کوچه هاییست. به عنوان مثال صفت شهر نفس لقامه، حالا این آغازشه: شهری دیدم چو خلد خرم، اهلش همه شادمان و بیغم، خوشخلق و ظریف و خوب سیرت، پاکیزه دل و نکوسریرت، در سایه احترام ایمن، در مسند احتشام ایمن، در مسند احتشام ساکن، دین را همه جامعه و جوامع، آرام گرفته در سوامع صومعه ها. بعد به پیری میرسه که سوالاتی میکنه، صفت شهر مطمئنه، نفس مطمئنه. بعد بره هر کدام، مثلا صفت شهر فقر و نفس فقیره. بعد نمیدونم این آخرشه که تکامل رسیده در واقع. و اجازه بدید مثلا ابتدای سفر در خدمت پیر دیدن عجایب، صفت شهر نفس اماره، صفت گروه اول، همینجور گروه دوم، که هر کدام چی هم. و آدم وقتی میخونه واقعا باور میکنه که این بابا همچه سفری احتمالا مثلا ولو در عالم رویان بوده رفته. جدیدتر از همش که معروفیت جهانی داره، حالا مولا کوچانی هنوز معروفیت جهانی نداره، اون کتاب حالا اقبال لاهوری چیه؟
جاویدنامه.
جاویدنامه اقبال لاهوری که اونم سفر به کرات رفت کرده و با شخصیت‌ها صحبت می‌کنیم، اما هدفش این است که این وسط برای مسلمانایی که می‌خونن پیامی داشته باشه. این یک قسم سفرنامه است که نمونه‌اش رو دیدید و هنوزم که هنوز است ارزش خودش رو داره. سفرنامه‌های بعدی من اسمشون گذاشتم سفرنامه خیالی، البته اسم بهتری گیر نیاوردم، شما اگر بهتر دیدید به من بگید. اینا چه فرقی با بالایی ها دارن؟ سفری در کار نیست، اما حرفا همه حقایق هست. اونجا وقتی که فرض فرمایید دانته میگه رفتم جهنم و فلانی را اینجور دیدم یا تو بهش اینجور دیدم، هیچ ملاکی نداره، او ندیده، او حدس میزنه اینجور باشه و چنین سفری هم امکان پذیر نیست. یک نفر بوده از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم که با جس به ملاقات خدا رفته بود، به قول من حالا اون پیامبری هم که ادریس بود ولی که به حال جس وارد بهش شده، دیگه کسی نمیتونه بره. پس اون حرف ها خود حرف درست نیست، اما اینا با اینکه سفری در کار نیست حرف ها همه درست نیست. اینجوری تصور بفرمایید که کسی اصلا قوم نیامده باشه، وصفی از قوم شنیده باشه، بخواد یا تعریف کنه یا انتقاد کنه. البته این کتاب ها بیشتر جنبه انتقادی داره. بیان اون چه که شنیده از همه و یا خوانده همه را بخواد در یک کتاب گرد بیاره، خودش را نه مسافری بسازه، حسن آقا که از نمیدونم عراق آمده ایران، حالا میاد قوم و برگشت عراق و میخواد شرح خاطرات خودش رو بنویسه، حتی ممکنه درست باشه، ولی محال است که یه نفر در یک سفر با همه اون چیزها چی برخورد بده. سفرنامه خیلی بذارید این مثال ساده تر بزنم، چون سفرنامه شوفر خیلی معروفه. فرض کنید یکی از اونها هست سفر به کره ماه. این وقتی میره کره ماه میبینه که اولا کره ماه مسکونی نیست، همه میدونیم، اما اون وقتی میره میگه که اون مسافر میگه مسکونیه، پس این سفر واقعی نیست. بعد میگه که من دیدم کله ها این پیامشه، کله هر کس با اون دیگه اندازش فرق میکنه. اینا میگیرن میبرن پیش رئیسشون، میبینه کلهش از همه چیه بزرگتره. پیام اینجاست، یعنی در واقع کسی باید به ریاست برسه که چی؟ مخش گنده تر باشه، نه ایکلش. ایکل که خیلی عوض میخوام گومم یا شطور دیگه خیلی از آدم بزرگتر، باید محتوای کله مهم باشه. پس این تمثیلیه، چون پیامی داره و سفر هم درست نیست. اما 20,000 فرسنگ زیر دریاها، اون روز شاید مقداری تمثیلی به نظر میرسید، اما اون رویای رویا نمیتونه بگیم، باید بگیم حس ششم یا فرضیه که دانشمند داره. چیزهایی ساخته بره زیر دریا روی همون عقل خودش که اون روز واقعیت نداشته ولی الان یک واقعیت محضه. یا سفر 80 روز دور دنیا، دقیقا اگر امروز کسی بخواد به اون شکل بره، همون جوری که او گفته 24 ساعت زمان از اینجا حرکت کنید دور بزنید کره برگردید، 24 ساعت زمان کم میشه. مثلا اگر شما 80 روز قرار بذارید، وقتی برید و برگردید 79 روز طول میکشه و شما خیال میکنید که 80 روز گذشته، اینجوری نیست. بنابراین اونها خیالیه. ما دو تا سفرنامه معروف داریم، یکیش اینه، یکیش هم مثال کل محسنینه. البته اینا مقداری، حالا این که نه، اون این یکی یه خورده ضد مذهبم هست، اما خرافاتش رو میکوبه ظاهرا. مثلا از اون روشن فکرنماهاییست که طالبوف دیگه نویسندهش، یعنی از اونهاییست که روسیه پرورش پیدا کرده و حالا مقداری هم در روشن شدن فکر ایرانی و البته مؤثر بوده. این از ابراهیم بیگ، سیاحتنامه ابراهیم بیگ از زین العابدین مراغه‌ای. ماجرا ببینید نکتش خیلی جالبه، آدم که میخونه از هر قصه ای کشش بیشتر داره. بعضی از حرفاش همین الان هم مشخصه، یعنی ما میتونیم ببینیم. این بابا ایرانی است، من دو قسمت کوتاه انتخاب کردم، ایرانی است که در قاهره زایده شده، البته همچه کسی نبوده، این معلول خیال اون نویسنده است، به اسم ابراهیم بیگ. پس بازرگانزاده است با پول زیاد، اما ایران را ندیده، عاشقانه به ایران عشق می‌ورزه. آنقدر این علاقش به ایران زیاده که مثلا اگه یه نامه از ایران میرسه که ایران آباد شده، اسفالت شده، خوشحال میشه. دوستاش متوجه این علاقه زیاد میشن و نامه جلب میکنن. هر وقت میخوان دستش بندازن یک نامه بلند جلب میکنن تو پاکت که بله این نامه از ایران رسیده، مثلا تهران برق کشی شده. حالا این صحبت 80-90 سال پیشه ها. این هم خوشحال میشه، میگه مثلا 3 شب دعوت من. به این ترتیب هر وقت سور میخوان یه نامه جلب میکنن. اینا را نویسنده میاره برای چی؟ برای اینکه این را بسازه، پخته کنه، چون این قهرمانی که داره میسازه باید مسیری را طی بکنه. این نامه ها انقدر زیاد میشه که این میگه اگر یک دهم اینم ایران ترقی کرده باشه بسه. بنابراین تصمیم میگیره بیاد وطنش را بگیره. از طرف روسیه میان و وارد اشقاباد و بعد هم میان مرز ایران. اولا تو نامه ها آمده بوده که ایرانی ها دیگه برای خودشون آقا شدن، درآمدشون خوبه. تو شهرهای مرزی میبینه که همه حوالی میکنن، باور نمیکنه. تو روسیه میگه محال است، تو اینا نمیدونم پدر سلطان خواستن که صحنه سازی کنن که زن من منعرف شه، ایرانی بگه این کارا میکنه و باور نمیکنه. دم مرز که میان میخواد از مرز رد بشه، خب گمرک شوروی جلوشو میگیره، آقا پاسپورت بده، چی داری هم را خودت بازرسی میکنه. این وقتر میام، حالا تو کالسکه هم هستم، میبینه که کالسکه چی وایساد، رفت یه دوتا من گذاشت جلوی دو نفر که مشغول باخور کشیدن بودن. میگه چرا پول دادی؟ میگه ناش این گمرک ایران هست، اینا هم جاندارمایی من. میگه مردم چرا توهین میکنی رو تو ندیدی با این همین دوتا جاندارم این اصلا حالش هم نداره بیاد بپرسه کجا میری ما دوتا ما پوله تریاکش رو میدیم تو دلش میگه که خب اینجا مرزه خبر نداره دولت که این خبر هاست من میرم حالش رو میکنم میاد داخل ایران رو بینه جاده همه چاله چوله هست در خلاف آنچه میده بالاخره میاد مشهد و میگه من حالا یک عمر آرزوی رفتن حرم دارم و اول برم حمام حالا یک همسفرم داره به هر حمامی که میرم میبینن که میبینه که یک بند انگشت آشغال روی خزینه بایسته میگه بابا ما شنیدیم حمام ها اینجا درست شده بهداشتی شده میگه نه همین هم میگه چشه از این حرف ها بالاخره میگه که میرن خونه دوباره خودشون میشوره آب گرم میکنن میگه اینجوری نمیتونم برم پیش حضرت امام میره پیش زیارت مثلا میبینه که این هنوز هم هست میبینه که زائران مثلا اونجا دارن غذا میخورن آشغالشون هم میذارن میگه عجب با چطور ممکن آدم میره خونه همسایه دم در گرد کتش هم میتکونه که نکنه مثلا اونجا زشت باشه دو اومدی دیدنی امامه وقت پوست اندونت رو میذاری همونجا میری اینجور مسائل را مطرح میکنه با قلم بسیار قشنگ البته نصف این حالا 80-90 سال پیشه بنابراین به شکل امروز نیست ولی مثلا فرض کنیم که یه تیکه کوچولو حداقل ببینیم دوباره پیاده شده زیارتنامه خواندیم تو را میگه این چیزها چیزهایی که سر راه زیارتگاه هست در نهایت اشتیاق وارد آن شهر مینو برگشته یک سر به خانه آقا سید رفتیم اتاقی برای ما آماده کرده بودن رخ نهادیم پس از خوردن نهار بوقچه و قدیفه و پیراهن زیر جامه برداشته با یوسف عمو آقا سید به حمام رفتیم که بدن را شسته و رخت عوض کرده به روضه مطهره مشرف شدیم وقتی که به حمام داخل شدیم بوی گند آب از دور نزدیک بود خفه هم کنند گودالی به آب متعفن انباشته نامش را خزینه به ببارد دیگر کر گذاشتن آب آن از بسیاری کثافت رنگ پرتابوس گرفته بوی بدش مغز آدمی را پریشان میکرد بندک تعملی معلومم شد که منشه هر گونه امراض مصریه همین گنداب است که کور و کچل و زخمی یک شهر گندیده سه ماهه داخل میشود حالا ببینید این یه تیکه کارشه خلاصه این بدبخت تصمیم میگیره بیاد تهران میگه باز اینجا مشهده اینجا دور از پایین من برم اونجا حالیشون میکنم به دولتی ها میگم که خراسان اشکال داره میاد تهران و بزار بدبختی با یکی از وزرا وقت ملاقات میگیره اما اون وزیره فکر میکرده که این پیشکش آورده وقت ملاقات میده بعد که میره شروع میکنه به انتقاد عصبانی میشه به فراشا میگه بگید کتک حسابی بزن میگه به تو چی که مملکت خرابه ببینید این حرف حال خیلیه این من یه شمای کلی گفتم هر قدم مشکلات اجتماعی و سیاسی اون روز را گفته و خیلی هم یه زبان الانش هم برای ما زبانش ساده است خب از این قشنگتر نمیشده قالب پیدا کنه چون اگه میگفت خودم آمدم که همون وقتم میگرفتنش گفتم برای چی این حرف رو نوشتی الان داره از قول یکی دیگه میرسه حداقل گفته و یاد در حدیث دیگران اینم چیز شبیه همونه منطقه این آمده یک سفر ترتیب داده از تهران به کوه دماوند که میگه ما اکیبی میخواستی بریم کوه دماوند را مساحی کنیم این مساحتش چقدره منطقه تیپ ها را جوری انتخاب کرده مثلا دوتا مهندس تحصیل کرده خارج هم مثلا دوتا تحصیل کرده ایران هم. دو تا باربر هم یکی دو تا آدم معمولی هم اینا رو فقط به دلیلی آورده که بحث که در میگیره دیدگاهی همه را بتونه به جای مردم ایران بگه مثلا الان یه مورد درس کنم اینا صبح روز حرکت که در میان میبینن دو تا هیئت عزاداری مشغول سینه زنی هم خب روز براشون چیز معمول بوده ناگهان میبینن چوب ها در آمد و سر و کله هم دیگه میگه آقا میگه اینا برای امام حسین سینه نمیزدن میگن چرا یا چرا خودشون میزنن میگن این هیئت معتقد است که باید زودتر وارد تکیه بشه و من اینا شخصا در یزد دیدم که دو تا هیئت سر این که چرا ما زودتر نرفتیم آخر شب زدن به هم دیگه شیشای حسینی هم شاره به حضرت امام حسین علیه السلام چه ارتباطی داشت؟ اینجور چیزا میخواد بکوبه. یا مثلا میام سر درایی کارگر میگه که آقای مهندس از این را بریم، میگه این را چه میداره؟ میگه این وقت قبرستون شگون نداره. میخواد بعد بحث شروع میشه. خب چرا قبرستون؟ میگه چشه؟ اون بدبخت زنده بود، ارزه ای نداشت، حالا که مرده دیگه چه کار میتونه بکنه؟ و میخواد خلاصه به این ترتیب خرافات اجتماع رو بگه. اینم از اما این شکل سفرنامه اگر شما ادبیات فرانسه رو بخونید، کتابی سال من معرفی میکنم اگر کسی خواست، ایران در ادبیات فرانسه. من حتی حدس میزنم که این دوتا هم از اونجا گرفته باشن این کارشون، روش کارشون، از دکتر جواد حدیدی استاد دانشگاه مشهد. شاید یکی از تنها کتاب‌هایی است که ادبیات تطبیقی را خوب نشون میده. اینجا نشون میده که اول بار از این جور سفرنامه‌ها فرانسویان استفاده کردند، یعنی قبل از انقلاب کبیرشون، برای اینکه شکستگی‌های اجتماعی را نشون بدن، داستان‌های می‌نوشتن به تقلید از هزار و یک شب، به اسم هزار و یک روز، هزار و یک ساعت، هزار و یک ساعت، ثانیه، هزار و یک دقیقه. همینجور کتاب های مختلف و مهمترینشون یک سفرنامه بود که یه نفر مثلا رفته بود پاریس، یکی هم ایران بود، اینا با هم نامه رد و بدل میکردن به اسم رضا و ازبک، یعنی حتی فرانسویان اسم ایرانی انتخاب کرده بودن رضا. اینا تو نامه‌ای که می‌نوشتن انتقاد میکردن از اوضاع فرانسه که اینجوره اینجوره، وضع اقتصادی، وضع سیاسی. و عجیب این است که توی این کتاب نوشته که تو یکی از اینها پیشگویی کرد، مثلا تو نامش، که مثلا رضا جان این وضع ادامه پیدا نمی‌کنه، مطمئن باش تا 3 ماه 4 ماه دیگه انقلاب خواهد شد. و دقیقاً با اختلاف 2-3 روز پیشبینی که اون کرده حتی عملی میشه، با اینکه این قبل از انقلاب نوشته بوده. پس این جور سفرنامه هم به درد این می‌خوره که انسان واقعا انتقاد بکنه، هم تعریف بکنه. چه اشکال داره که انسان مثلا الان برای اینکه به ایمان مردم زیاد بشه یه سفرنامه مثلا برای کربلا، الان راه بسته است، ولی اونی که حداقل میدونه چه خبره یا حداقل بره اونجا ببینه که منافقین چه کار دارن میکنن و این رو برگرده به مردم بگه که اون کسی که میره اونجا و نمیدونم زیارت هم میکنه برای عوام فریبی، داره با پول کی زندگی میکنه و چجوری زندگی میکنه. ببینید حقایق هم هست، میشه حقایق رو خیلی راحت از نظر تحقیقی به دست آورد و بعد سفرنامه‌ای نوشت و حتی این آقایون رو روی آب ریخت. یعنی ببینید این هم هنوز کهنه نشد. اما سفرنامه سوم که همه ما میشناسیم، سفرنامه چیز حقیقی که خب همه میشناسیم، نمونه هاش الان هم هست، مخصوصا دوستانی که جبهه تشکیل کردی. یکی از دوستان حاضر که من متاسفانه اسمشون که نمیدونم، خاطرات خودشون نوشته بودن، جوان بودن به جبهه، اگه کسی هست اونجاست خودش هم معرفی کنه، دادن به من که قاعدتا جوان باید باشن، برای که دفتری بود و من به دلایلی 7-8 صفحه شد خوندم، گفتم حالا بقیهش هم با این شکل خیلی خطها چفته هم نوشته بودن، نمیشد درست، ولی از دوستان همینجا به من دادن. چند بار با بسیج که رفته بودن خاطرات خودشون که بیشتر جنبه مناجات یا محالات رویایی یا مثلا تصورات خودشون بود گفته بودن و کمتر به مسائل عینی پرداخته بودن. الان ما چه کسی باید برامون این خاطرات جنگ را نگه داره؟ ببینید اروپایی ها یه جنگ بین المللی دوم، جنگ بین المللی اول که اصلا یه شکل خاص بوده الان هم مطرح نیست، چقدر فیلم ساختن، چقدر قصه نوشتن، اغلبشان چاپان. و ما مایه های این جنگ همه به اعتراف همه، حوادثی که درش اتفاق افتاد در هیچ یک از اون جنگ های بین الملل اول و دوم نبوده. این ایثارگری ها 4 تا ژاپنی سوار هواپیما شدن خودشون رو هواپیما زدن به کشتی‌های آمریکایی. ببینید توی دنیا چه سر و صدایی پیچید و کاری که بسیجی‌های ما کردن اصلا در دنیا بی‌سابقه بوده. بنابراین چه کسی باید این لحظه ها و این خاطرات را نگه داره؟ سفرنامه کسانی که رفتن جبهه. همین آقای یاحقی که کتابشون رو دیدید، راهنمای نگارش و ویرایش، یک سفر از طرف دانشگاه مشهد رفته به جبهه و یک سفر دیگه هم به ایران و سراسر ایران داشته. این دوتا را به اسم کتابی به اسم اقلیم های دیگر نوشته و چاپ شد. هیچ چیز خاصی نیست، ولی بالاخره اون حال و هوای جبهه را یه مقدار حداقل برای کسانی که اونجا نبودن، اونم تازه از دیده کسی که خط اول هم نرفته گفت. بقیهش هم ما باید حفظ کنیم. من نمونه هایی دیدم، چه دوستان نوشتن، آقای حجازی نوشتن سفرنامه‌ای که به جبهه رفته بودن و من واقعا میخوام یکی خاطرات بمباران و موشکباران قم، هر کس در حد خودش اینا رو بنویسه. من الان از دوستانی که میدونم چنین چیزایی نوشتن یک زیراکس تهیه کردم و حتی در دانشگاه خواستم از بچه‌ها که خاطراتتون مثلا یک نوشته این بود. بالاخره باید یک روزی بدونن دیگران که ما چی کشیدیم. قمم از شهرهایی بود که هدف اصلی بود واقعا و اونایی که بودند و ماندن میدونن چه خبر بوده، یه موشک میخورد چه اوضاع بود واقعا، منظره اونایی که دیدن تا زندن از یادشون نخواهد رفت. آیندگان از کجا بفهمن چه بر سر ما گذشته؟ بنابراین سفرنامه نویسی امروز یکی از ارکان اصلی تاریخ ماست. من دو سه تا نمونه آوردم. این نمونه ها سمبولیکه، یعنی اینا نباید بگیم بهترین نمونه است نه بدترین نمونه، بلکه به دلایلی. من قدیمترین سفرنامه‌ای که به فارسی نوشته شده، نه اونایی که ترجمه شده، سفرنامه ناصر خسرو، که این بابا بعد از 40 سالگی توبه میکنه، خوابی میبینه که مرد سید سبزپوشی به خوابش میاد و میگه چرا اینقدر مثلا مشروب میخوری؟ میگه نمیدونم این داروی غم است. میگه اشتباه میکنی. و خودش میگه که قبله را نشان داد. فردا صبح ترک میکنه و توبه میکنه و هرچی داره میفروشه و میره این سفر. سفرش هم به مکه است و از اون بر تا قاهره و بالعکس. خیلی کسان به مکه رفتن. ما سفرنامه مکه حداقل مال دکتر شریعتی داریم که یکی از زیباترین نثرهای معاصر ماست بدون تردید. خصیدت میقات آل احمد داریم، اما شما مقایسه کنید تفاوت این دوتا رو از زمین تا آسمان میبینید. دو بعد یک قضیه. من تیکه ای از این انتخاب کردم. مثلا این رفته شهر معره. همه ما اسم ابوالعلاء معری رو شنیدیم، ولی این رفته به اونجا و این زنده بوده. ببینیم این چی گفته. در آن شهر مردی بود که وی را ابوالعلاء معری میگفتند. نابینا بود و رئیس شهر بود. نعمتی بسیار داشت و بندگان و کارگزاران فراوان و خود همه شهر او را چون بندگان بودند و خود طریق زود پیش گرفته بود. گلیمی پوشیده و در خانه نشسته، نیم منان جوین را تبه کرده، شبانه روز به به گرده قناعت، یعنی به یک نان در روز قناعت بود. و من این معنی شنیدم که در سرای باز نهاده است و نواب و ملازمان او کار شهر می سازند، مگر به کلیات که رجوعی به او کنند. وی نعمت خیش از هیچ کس دریغ ندارد و خود صائم الدهر قائم اللیل می باشد، به هیچ شغل دنیا مشغول نشود. این مرد در شعر و ادب به درجه ایست که افاضل شام و مغرب و عراق مقررند که در این عصر کسی به پایه او نبوده است و نیست، و کتابی ساخته آن را الفصول و الغایات نام نهاده و سخنها آورده است مرموز و مثلها به الفاظ فصیح و عجیب که مردم بران واقف نمی شوند. بعد چنان که او را تهمت کردن که تو این کتاب را به معارضه قرآن کرده ای و پیوسته زیادت از دیمیز کس در اطراف نزد وی ادب و شعر خواند الاخ. ببینید این حداقل دقیق ترین شرحی است که این بابا اونجا چجوری عمل میکرده، یا رفته مکه. حالا خود بیت المقدس و اینا رو ما کار نداریم، بریم ببینیم داخل مکه که رفته چیزی که او گفته و دیگران چه تفاوتی داره. اصلا صفت در کعبه را بذارید از اینجا شروع کنم. خانه کعبه به میان ساحت مسجد است. میخوام دقتی که این داشته ببینید، یعنی تو سفر اگه کسی سفرنامه میخواد بنویسه باید قلم کاغذ تو جیبش باشه، هر جای اینا فراموش میشه. خانه کعبه به میان ساحت مسجد است، مربع طولانی، منظور مربع مستطیل، که طولش از شمال به جنوب است و عرضش از مشرق به مغرب. طولش 17 عرش و بلندی 30 عرش است و عرض 16، و در خانه سوی مشرق است. و چون در خانه روند، رکن عراقی بر دست راست باشد و رکن حجرالاسود بر دست چپ، و رکن مغربی جنوبی را رکن یمانی گویند و رکن شمالی مغربی را رکن شامی گویند. و حجرالاسود در گوشه دیوار به سنگی بزرگ ترکیب کردند و در آنجا نشانده، چنان که مردی تمام قامت بایستد با سینه او مقابل باشد، یعنی حتی میزان ارتفاعش هم رو اینجوری تعیین کرده. و حجرالاسود به درازی بدستی و 4 انگشت، بدست یعنی یه وجب، یعنی یه وجب و 4 انگشت درازیش، به عرض 8 انگشت باشد، شکلش مدور است. و از حجرالاسود تا در خانه 4 روش است، و آنجا را که میان حجرالاسود به در خانه است ملتزم گویند. نمیدونم این اصطلاح الان هست یا نه. و در خانه از زمین به 4 عرش برتر است، چنان که مردی تمام قامت بر زمین ایستاده بر عتبه رسد. و نردبان ساختن از چوب، چنان که به وقت حاجت در پیش در نهند تا مردم بر آن بر روند و در خانه روند. و آن چنان است که به فراخی 10 مرد بر پهلوی هم بر آنجا بتواند رفت به فرود آمد. و زمین خانه بلند است به این مقدار که گفته شد. این تیکه دیگه هم میخونم. در کعبه رو دیدید؟ در کعبه دری است از چوب ساج به 2 مصرا، یعنی 2 لنگه. بالای در 6 عرش و نیم است و پهنای هر مصره 1 گز و 3.41، چنان که هر 2 مصره 3 گز و نیم باشد. روی در به در افزار هم نوشته است و بر آن نقره‌کاری، دایره ها و کتابت ها نقاشی منبت کرده اند و کتابت های بزر کرده و سیم سوخته در رانده. و این آیت را تا آخر بر آنجا نوشته، ان اول بیت بوز الناس الاخر، و 2 حلقه نقرگین بزرگ که از غزنین فرستادند، که غزنین اون وقتا چون پایتخت سلطان محمود بود جای آبادی بوده، بر 2 مصرع در زده، چون که دست هر کس که خواهد بدان نرسد، و 2 حلقه دیگر نقرگین خردتر از آن هم بر 2 مصرع در زده، چون که دست هر کس که خواهد بدان رسد، و قفلی بزرگ از نقره بر این 2 حلقه زبرین بگذرانیده که بستن در به آن باشد و تا آن قفل برنگیرند در گشوده نشود. به قدری دقیق تمام اونجا رو مساحت کرده. بعد میگه که دلم میخواست که مثلا بذارن داخل خانه کعبه رو هم اندازه گیری کنم، نمیشد. بالاخره یه دفعه که توش آدم بوده شمرده، میگه 300 تا آدم کتابی وایساده بودن، یعنی تا اونجا ول نکرده. حتی مثلا شکل کوه منا چیه، صفا چیه. منظورم این نمونه ها به جای اینه که من بخوام حرف بزنم و اون چی میگن حالت تئوری داشته باشه، خواستم ببینید عملا چه کار کردم. این یکی هم باز دلیل داشته انتخاب کردم، مسیر طالبی. این همین یکی 2 سال قبل تجدید چاپ شد، سفرنامه یک ایرانی ساکن هند. انگلیس ها این را به خرج خودشون میخوان ببرن انگلیس، اونجا را بازدید کنن، مثلا تبلیغاتی چیزی باشه. بعد این سفرنامه بسیار مفصل نوشته. من فقط به خاطر یک قسمت بردم. ضمن زمانش هم عرض کنم، ایرونی جماعت در زمان آقا محمد خان قاجار چند تاشون با سواد بودن. یعنی شما فکر کنید اون دوره کسی اینقدر روشن بین، البته ظاهرا آدم خیلی موجهی نبوده. مثلا میره انگلیس میگه که اینجا رسم است که موقع خداحافظی مردم زنها رو ببوسن، خودش هم گفته ما هم سو استفاده کرد گفته. ولی به نظر من ببینید، ما ما امروز از پشت 200 سال داریم به این مرد نگاه میکنیم. ما باید حواسمون جمع باشه که اون مسئله باز به صداقت او برمیگرده. میتونست نگه، اما دلیل این خیلی حرفای دیگه جوری که گفته معلوم میشه این واقعا آدم ساده نیست. با اینکه از انگلیس ها خرج گرفته اونجور نیست که مجیزشون بگه، ایبم اگه دارن میگه. اما من برای چی انتخاب کردم؟ این قدیم ترین سند فراماسون هاست در ایران. یعنی ببینید دوره آقا محمد خان قاجار این بابا از این رفته به دیده و نوشته. یه تیکه کوچکش میخونم تا ببینید که دیدش چجوریست و سفیر عثمانی رسما میگه که جزء فراماسون ها شد، اسمش هم برده ولی میگه من نشدم. دیگر اسپاگاردن، این باقیست منصوب به فریمیسن. آخر اینا فریمیسن یعنی معماران فریمیسن آزاد بودن که مردم بیگانه فراموشان گویند. ایران این به اسم چی اومد؟ فراموشانه. حکایات عجیبه از شناختن ایشان یکدیگر را، بی علامتی و افشا نکردن راز آن خانه را، اگرچه خوف قتل باشد و امثالان کنند که عقل سامه در اضطراب افتد. از آن جمله است این حکایت که پادشاه لندن، خیلی جالبه، حالا خودتون میفهمید، پادشاه به ولیعهدش میگه ما نمیدونیم چی توی میگذره، تو برو جزو فراماسون ها بشو و بعد بیا به ما بگو چه خبره. پسره میره بعد از 3-4 ماه بابا هرچی میگه میگه من فقط بگم. این حرف ها که فراماسون ها تو ایران برای خودشون شکل خاصی داشتن، یعنی اینقدر اینا همدیگر رو لو نمیدادن و همدیگر رو داشتن. خب که پادشاه لندن از هجوم آن جماعت ترسیده، پسر ولیعهد خود را امر کرد که آن مذهب را محض برای اخبار پدر اختیار نماید. شاهزاده حسب‌الحکم بدان خانه رفته، چون عود و پدر استفسار نمود، منظورش این است که موقعی که برگشت به جز این قدر که برای دولت ما و شما زیادی زیانی ندارد زیاده سخن بگفت و مطلقا از حال آن خانه به ایشان پدر را آگاهی نداد. اما آنچه مرا معلوم شد این قدر نیست. میسن به انگلیسی معمار را گویند و فری آزاد یعنی مذهب و مسلک معماران آزاد. بعد صحبت حضرت سلیمان کرده که اینا میگن ما از زمان حضرت سلیمان بودیم و معمار بودیم و حالا باید جمعیت ما ادامه پیدا کنه. و اما میگه که از قوانین آن ملت یکی این است که هر کس بر ملت قدیم خود قائم باشد و ضرری به اعتقاد سابق او نرسد، علامتی چند از حرکات چشم و انگشت می‌آموزند. آن شخص چون شخص اجنبی را بیند آن حرکت به وقوع آورد. اگر آن اجنبی نیست فرامیسن است، پی بدان برده، حرکتی که در مقابل آن حرکت نشان معین است ظاهر می‌سازد و خود را می‌شناساند. دیگر اینکه درماندگان و مسافران دیگر را به مال و قدم و حرف اعانت نمایند و بر یکدیگر تفوق نجسته برادر خوانند. چنانچه شبی که من به اسپاگاردن رفتم آن شب میلاد پرنس ویلز ولیعهد لندن بود، بدان خوشی آن باغ را چراغانی که چشم از تماشا خیره میشد. حالا آتش بازی و اینها، میگه که از اینجا گویند که مجموع اهل عالم و هر فرقه آخر کار در این کیش در خواهند آمد، به جمله چون شخصی خواهد که فرامیسن شود بدین خانه آید، او را به حجره، حجره را توی گیومه گذاشته، یعنی چی؟ لوژشون، اون اتاق مخصوص برند و آن اشارات آموزند و به جهت معاونت یکدیگر به افساب روی مذهب و نیام و تنان اشارات به کسی و نکردن کاری سبک مدت العمر از او عهد و سوگند گیرند. خلاصه میگه که اون شب اونجا چه جشنی بود و انقدر میگه من هر چه شراب بهم میدادن نمیخوردم، سعی میکردم یواش بریزم دور، اما اگه با این که نخوردم متجاوز از 100 پیمان شراب به من خورانده بودن. و این بعد میگه که یکی از بدجنسی هاشون این بود که برای اینکه اگه کسی نمیخواستن وارد اون اتاقک بشه و از اسرار رو خبر بشه اینجوری گیج میشد و بعدم مراسم تمام میشد. بعد میگه خیلی هم مرا، حالا اجازه بدید این نکتهشم بگم، بعد میگه دخترای خوشگلم میارن برای اینکه مردمو خیلی عوض میخوام، خیلی عوض میخوام خر کنند و بکشونن تو خودشون. این خیلی به من محبت کردن. حالا اینجاش به هر جا که مال میگه که هر گروهی جدا نشسته بودن، هر فرقه پیغام فرستاده که برخی ایشان رسیده چند دقیقه در هر مجلس بنشینم و چیزی از آن سفره تنقل نمایم، به جهت استرضای ایشان قبول کرده شد. بعد جا که وارد شدم، بعد زنان نمنفران ساغر از شراب پیش می آوردن، هر چند عذر کثرت مجالس که من بدان موعود بودم می آوردن قبول نمی کرد، به حسن ادا و حرکات شیرین از خوردن آن ناچار می ساد. بعد خودش گفته که تا این که دارن شب بیش از 100 ساغر شراب بخورده من دادن. به این جمله مستر سول مردی که امسال خلاصه میگه که اینا آمدن که تو بیا جزء ما، من قبول نکردم. ولی میگه اما افندی اسماعیل ایلچی سلطان روم و افندی یوسف تالیه اون مثلا دبیر دوم سفارت برای سیر به همراه من آمده بودن، آخریشان رغبت بدان مذهب کرده داخل آن رجوع شده و فرامیسن گشتن. مسائل دیگه ای هم داره که میبینید که بعضی ریشه این مسائل بروش میخوام مثلا فراماسون ها باید از این دورتر رفت و پیدا کرد. ما هنوز هم که هنوز اگه بریم تو یک شهری بخواییم سفرنامه بنویسیم خیلی برامون جای مهمش مهم نیست. فوقش یارو رفته بود، ما در یزد به شوخی میگفتیم یارو رفته بود کربلا، برگشت گفتن که خب چی دیدی که خوشت آمد؟ گفت خیلی چیز ها. گفت الان یکیش ها بید. گفت یکیش اینه که یک شعر روی مرقد حضرت ابوالفضل علیه السلام بود، خیلی خوشم بود. گفت الان چی بود؟ گفت الان نمیدونم، یا ابوالفضل و چیزی ها. همون یک شعر هم که خوشش آمده ننوشته. این هم انتخاب کردن تقریبا جدیدترین سفرنامه مکتوبی است که یه مقام رسمی ایران نوشته و چاپ شده به مسکو. این آقای کیمرس صابری همان گلاغای معروفه دیدار از شوروی که در گروه نمایندگان ایران به شوروی سفر کرده. حالا یه تیکه کوچولویی انتخاب کردم ببینید. اینم باز دلیل داشته. میبرنشون لنینگراد، یعنی همون جایی که خیلی شهید داده تو اون جنگ حساب خودشون. بعد میگه که ببینید حتی نوشته راهنما را گرفته، یا راهنما که ببخشید نوشته نبوده، میگه تا با نو برسیم به حرفای راهنما را بشنویم لحظاتی گذشته بود و امانوئلوف داشت توضیحات راهنما را ترجمه میکرد. این توضیحات را تون نوشته. لنینگراد در جنگ میهنی 900 روز تمام در برابر تهاجم زمینی و هوایی ارتش هیتلر مقاومت کرده است. ما در این شهر قربانیان زیادی دادیم، اما توانستیم نازی‌ها را در همین جا شکست دهیم. بنای یادبودی که می‌بینید یادآور خاطره مبارزات و مقاومت دلیرانه مردم این شهر در برابر تجاوز ایناست. حالا اینا رو ولش کنیم. بعد موزه‌ای درست کردن. راهنما توضیح داد تعداد این مشعل‌ها 900 تاست. مشعل گذاشته بودن و نیازی به توضیح نداشت. به نشانه 900 روز مقاومت، 900 روز سخت و تاریک و توان فرسا با زمستانها و سرد طولانی که در آن سنگ از سرما میترکید و پرنده در آشیانه یخ میزد و باران گلوله دشمن روز و شب میبارید، و اینک با روشنی 900 مشعل یادآور روزها و خاطره رزمندگان شهر را گرامی داشتند. در آن 900 روز کسانی هم بودند که ماندن و جنگیدن را تاب نیاوردند، اما آنها که ماندند و مقاومت کردند کارشان و نامشان در دل تاریخ و در صدر صفحات کتاب زندگی ثبت گردید. بعد میگه به ما نشون دادن جایی که دو تا تابلو کشیده بودند دم موزه. یکی تابلو عادی شهر بود، زندگی عادی قبل از جنگ، به یکی صحنه یکی از بمباران‌ها و اون عروض مردم چی بودن. بعد میگه ما را نشون دادن مثلا یه تیکه نون، گفتن این جیره بوده، مثلا هر خانواده اینقدر نون بیشتر نمیدادن در روز چون نبوده، شهر محاصره بوده، و این خونی بود، یعنی در حالی که بمباران شده بود مثلا این خانواده از بین رفته بودن. ما اینا رو باز گفتم به دلایلی است. من یه روز رفتم تو دفتر وزارت، خب کار من اونجاست هفته یک روز، دیدم تو بمباران بروجر بود، مثل که یک مدرسه دبستان بمباران شد. ورق کتابی و ورق دفتری که در حال نوشتن دیکته بوده پیداست با قطرات خون اونجا نگه داشته بودن. ما هم حداقل ما ببینید 900 روز مقاومت. شما شهر آبادان رو ببینید، اصلا مقایسه نمیشه کرد به خرمشهر. اون وقت ما هم باید همچو کارهایی بکنیم. و نوشته ای که این بابا رفته به قدری دقت کرده، به قدری دقت کرده، تمام زوایای کار رو دیده، مثلا برنامه رادیو تلویزیون اونجا رو گوش کرده. بعد میگه که این برنامه ها بعضیاش شوهایی بود از قبیل شوهایی که در ایران بود، برای اینکه اون نمیخواد چشترونی کنه، او قرار است که در واقع چیزی بنویسه برای ما. نمونه دیگه گفتم این آخری هست، از یک جد درست نبود، و آن این که الان یک خانم که همشاگردی من بوده در دوره لیسانس و الان با پسر امام موسی صدر ازدواج کرده، الان ژاپن رفته برای فرصت مطالعاتی، دکترای جامعه شناسی و نسرین حکمی، که اونجا چه خبر؟ ببینید شما که خوندید دیدید، مقایسه کرده بود. اینا همه درس هایی است که مثلا یک کارگر شهرداری اونجا با اینکه 2 دقیقه مونده سرویس کارش تمام بشه داره از لای سنگا آشغال در میاره و هیچ کس هم بالا کلاش نیست که مثلا بترسه که آه حالا سرکارگرش رسید. یک جای قشنگ دیگه هم داره که اینا رو میبرن تو مسجد، وقتی از سن البته امام جماعتش هم اسمش رو گفته، منتها من اینم بگم که این سفرنامه‌ای هم خوندم از مرحوم سعید نفیسی. سعید نفیسی همسرش روسی بود و ایشون مقاله نوشته بود که ما را بردن تاشکند، امام جماعت تاشکندم ما را رفتیم نماز جمعه را مثلا به افتخار ما ترتیب داده بودن، خوندیم و بعد دعوت کرد خونش که وسته به مدرسه. دیدیم مشروب هم هست اینا نمیشه، گفتیم آقا شما امام جماعت امام جمعه با ارتباطی با هم ندارم، ما مشروبون هم میخوریم نماز هم این چیزیست که ببینید اینها مسائلیست. حالا اون صحنه به این صحنه هم ببینید، من مخصوصا اینجا رو انتخاب کردم. یکی از همراهانشون آقای مهندس گناوادی بوده که اینجا هم اسم برده شده. وقتی از سن مسجد لنینگراد خارج می شدیم، تازه این مسجدی که اصلا اونجا مسلمون بسیار کم داره، حادثه پیش آمد که همه ما را غافلگیر کرد. اکنون چند ماه از آن روز گذشته است، اما کمتر روزی است که آن حادثه را به یاد نیاورم و کمتر باری است که با یادآوری صحنه‌های آن عشق در چشمانم جمع نشود. آنچه در حیات مسجد لنینگراد شاهدان بودم صحنه‌ای بود که هیچگاه فکر نمی‌کردم جز در ایران نظیر و مانند داشته باشد. تصور چنین صحنه‌ای حتی در کشورهای اسلامی هم برای من مشکل بود و من آن را در کشور شوروی در شهری که نام لنین را بر خود داشت می‌دیدم. هنگام خروج از صحن مسجد یکی از همراهان عکس کوچکی از امام را به یکی از مسلمانان داد. یک بار همه چشم‌ها به طرف عکس خیره شد و همه برای گرفتن عکس امام هجوم آوردند. مسلمانان حدود 150 نفر بودند. یکی از اعضای هیئت از لای جمعیت رای باز کرد و خود را به اتومبیل که در حیات مسجد بود رساند و حدود 50 قطعه عکس امام آورد و به یکی از معاونان وزیر مسکن داد تا بین مشتاقان پخش کند. باران می‌بارید و زن و مرد آتش کرده بودند. نیمی از عکس‌های امام را پخش کرده بود که فشار جمعیت شدید شد. به زحمت تاب آورد. 20 قطعه آخر را بر فراز سر جمعیت به هوا پرتاب کرد و خود را نجات داد. پشت دستش آثار ناخن داشت و چند جای دستش خونین شده بود. مردم عکس‌ها را در هوا می‌گرفتند، به هم تنه می‌زدند. چند نفری عکس مچاله شده امام را می‌بوسیدند. پیرمردی که یک تکه از عکس امام نصیبش شده بود با چشم اشک‌آلود و لحن ملتمسانه امام بود. هیچ کس از ما نمی‌دانست چه کند. یکی از عکس‌ها بین من و یک زن مسلمان لنینگرادی روی زمین خیس حیاط مسجد افتاد. خم شدم که عکس را بردارم. زن زودتر از من جنبید، با سقلمه‌ای مرا کنار زد، عکس را برداشت. نم باران را از آن ستور به در یک چشمم زدن در کیف دستیش پنهان کرد. در نگاه بعد از قیافم شناخت عضو هیئت ایرانی هستم. چند جمله‌ای به روسی گفت و فهمید که نمی‌فهمم. از حرف‌هایش تنها کلمه مسلم قابل فهم بود و همین کافی بود. مهندس کنوادی را به زحمت از میان جمعیت خارج کردند و در ماشین نشاندند. راننده با عصبانیت ماشین را از جا پران به او را در برد. نمیدانستیم جواب این محبت ها را چگونه باید داد. مترجم با گناوادی رفته بود. اشکوارکوف و اسم دیگه است. مستربانه و ناباور به جمعیت نگاه می کردن و ما شگفت زده از این همه استقبال دست پای را خود را گم کرده بودیم. اگر این عکس ها در جمهوری های مسلمان نشین پخش می شد، عکس العمل میزبانان چه بود؟ مهمتر از آن عکس العمل مردم مسلمان اون جمهوری ها چه؟ کسانی که معتقدند جان به جبر تاریخ به سوی سوسیالیسم می رود، چرا باید از پخش چند عکس امام دستپاچه ها مضطرب شوند؟ و بقیه‌اش که دیگه نمی خواهد. ولذا فرمودیم این اگر ایشون ننوشته بود ما از کجا می فهمیدیم؟ مثلا چه بسا که امام با علم به این مسائل بود که اون نامه را برای گورباچوف فرستادن. و شما خیال میکنید که این نامه اثرش در تاریخ کم خواهد بود؟ الان اروپای شرقی نشون میده که تا چه حد به همین حرفای ساده که شاید اونا خندیدن که حالا یک نفر از ایران داره مثلا میگه بیاید مسلمان بشید، عملا میبینن که حداقل بعد سیاسی دنیا داره به هم میخوره و مطمئنن این حرفا هم بی‌تأثیر نیست. اینها نمونه‌های مختلفی از کار سفرنامه‌نویسی بود. از نظر استیل کار نمونه‌هایی که من خوندم کاملا گویا بود. فقط نکته‌ای که باید بدونید این است کسی که میخواد سفرنامه بنویسه باید جزئیات رو هم بنویسه. ناصر خسرو دیدید چیزایی نوشته که امروز هم برای ما عجیبه، کدام حاجی ما رفته اینقدر دقت رو کنه؟ ای بابا هم یک سفر از اینا رفته بوده، شهرهای دیگه هم که رفته با همین وضع، مثلا بین اهواز و بصره جاهایی را رفته میگه که جنگل بود که تا بصره بر سر ما آفتاب نیفتاد، یعنی آفتاب به زمین نیفتاد، الان اونا بیابان برای بوده. یعنی این دقت ها این که فاصله داده از اینجا تا اونجا چند کیلومتره، از این ده تا اون ده. بنابراین اگر کسی میخواد سفرنامه بنویسه در هر سفر از همون اول از اینجا تا تهران که میخواد بره بگه که از این عوارضی که رد شدم تابلو 145 کیلومتر جلب توجه میکرد و بعد از سه تا دیگه نبود. خود این یک ایراد که چی شد؟ سه تا از این بار سه تا هم از اون بار و دیگه هیچ خبری نیست تا برسیم باز به 40 کیلومتری تهران. بله؟ دزدیدن؟ بله، آهنش به در. خب فکر میکنم همین ها برای کار کافی است. هر شب باید چیزی که می‌نویسید حداقل راست و ریستش کنید. اگه واقعا میخواد سفرنامه حسابی باشه نوشتای اون روز را جمع جورش کنید برای که بعضی جزئیات بعداً یاد آدم بره. شما کلیات را روز نوشتید روز مطالعه مسائل یادتونه ولی یه هفته بعد یادتون میره. در آخر سر این برای خودش یک گنجینه است، اخبار و اطلاعات میشه برای آیندگان ما که اگر نوه های ما بخوان بدونن حداقل الان چی بوده بتونن بفهمن. الان سفرنامه ما داریم برای تهران. امروز بود یه جای رد میشدم گفته بود عکس های تهران قدیم، نمایشگاه بود یه جایی نمیدونم کجا، قم بود یا تهران؟
تهران.
واقعا الان ما از کجا بفهمیم که اصلا تکیه دولت چجوری بوده کجا بوده؟ کتابیست به اسم ایران قدیم و تهران قدیم، اینا شرح داده. من نکته‌ای بگم که برای شما شاید تعجب‌آور باشه ولی از دید دانشگاه قبل از تابوت هیچ تعجب‌آور نبود. من شاگردی داشتم به اسم اسلامی عرب، نمیدونم کجاست، اصلا بعد از لیسانس حدود 12 ساله ندیدمش. گزارش تعیین کرده بودم گزارش بنویسم و الان دارم اینا، جز صفحه آخرش که کنده شده. رفت گزارشی از شهر نو اون فاحشه خونه معروف دور ارشاد تهیه کرد. منم الان دانشجو هستم. تعداد خیابون الان خراب کردم. فرض کنید روزی ما داستانی بخوایم بسازیم و یا بنویسیم، کسی میخواد داستان بنویسه؟ نمونه میدم، دزد ناموس داستانی است، یه رمانه. کی نوشته؟ دختر آیت الله عبدی، شاگرد خود من، و این چاپ هم شده. توش صحنه‌هایی است مثلا اینجور محلا که نمیرن ببینن. اما از کجا باید بفهمن که کسی هم چه داستانی خواهد بنویسه اونجا چه خبر بوده؟